أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم مما بينا أن الجمع المنكر ظاهر في جماعة لا بعينه، ولكن ذهب الشيخ الطوسي إلى أنه يفيد الاستغراق بمعونة الحكمة، يعني الاستغراق الإطلاقي. قال إن الجمع المنكر يفيد الاستغراق الإطلاقي بقرينة الحكمة، وخالفه المحقق بالشرايع بأن الاستغراق مخالف لظاهر الجمع المنكر، ورده ووافق المحقق العلامة. حاصل استدلال الشيخ أن الجمع، يعني الجمع المنكر، كماله في إرادة الكل، فإن حقيقة الجمع أقله وإن كان ثلاثة، لكن كمال الجمع في إرادة الكل. فأية مرتبة ما دون الكامل يكون ناقصا، وحكمة الحكيم تقتضي أنه إذا أتى بعنوانين في متعلق الحكم لو أراد الناقص فكان عليه البيان، وإلا ينصرف كلامه إلى الكامل. فمن هنا يكون الجمع المنكر ظاهرا في الاستغراق الإطلاقي بمعونة الحكمة. وأشكل عليه المحقق ورده بأن الجمع ظاهر في جماعة اللابئينه، وهذا يتبادر إليه الذهن، ينسب إليه الذهن، و القرينة إنما يحتاج إليها إذا لم يكن هناك تبادل وانسباب وثبوت. والحق مع المحقق في ذلك، الدليل عليه شهادة التبادل والانسباب من الجمع المنكر للوجدان، وهذا يكفي. ثم يقول كلام في ترك الاستفسار أنه هل يكون ظاهرا في الإطلاق أم لا. وقع الخلاف بين الشيخ الطوسي وبين سيد المرتضى في المقام بالجملة، و حاصل الكلام في المقام أن لترك الاستفسار أربعة صور: فرة يكون المسؤول عن واقعة شخصية قضية خارجية، فيكتفي الإمام بجواب تلك القضية الشخصية بقوله نعم أو لا، أو يفعل كذا أو يترك هذا الفعل. وأخرى يكون المسؤول عن غير معلوم، يعني لا يكون في لفظ السائل وكلام السائل لفظ يدل على ماهية المسؤول عن، هل هو شخص أو عام أو مطلق لا نعلمه. فإذا كان السؤال مبهما لم يعلم أنه أو کبرا کلیه لم نعلم ان المسئول عنه هو طبیعی ابی شخص فهین اذن لو کان کلام الامام ابی النبی علیه السلام فی الجواب غیر مغیر به شیئن و لم یکن قرینتون فی کلامی علی الاختصاص مجرد جوابهی ظاهرون فی استغراق لکنه استغراق اطلاقی ما لم یکن فی لفظهی ما یدل علی العموم و هذهی یه صورت ثالثه اذا کان فی لفظ المجیب ما یدل علی العموم فهین اذن یکون شمولهو بالوعده. تفسیر کلام این است که در اون قسم قبلی که جمع نکره باشد اختلافی هست بین شیخ طوسی و از یک طرف و بین محقق صاحب شرایع و علامه از طرف دیگر. شیخ طوسی قائل هست که جمع نکره مثل سم ایامن این ظهور در استغراق دارد، ظهور اطلاقی دلالت بر استغراق دارد به معونه حکمت، یعنی همون اطلاق که استغراق رو افاده میکند که ازش به استغراق اطلاقی تعبیر میکنه. چرا؟ میگه به خاطر این که بالاخره جمع منکر جمعه و هر جمعی گرچه اقلش ثلاثه هست و محدود، اما کمال هر جمع به کلشه، کمال هر جمع به اراده کل هست و وقتی حکیم در کلامش عنوانی میاد که اون عنوان یک کمالی دارد، یک کاملی دارد به جسم یا مراتب ناقصه، اگر در کلام حکیم لفظی نیاد و قرینه ای نیاد که دلالت بکند بر اراده ناقص و مرتبه از مراتب ناقص، ما باید کلام او رو هم بکنیم به فرد کامل، چون هر عنوانی ظهور در کمالش دارد، کاملش دارد، مگر اینکه بر اراده ناقص او یک قرینه ای باشد. خب اینجا جمع هست سم ایامن، این بالاخره کمالش در اونه، در همون کل. اونی که نیاز دارد به قرینه کل نیست، اونی که نیاز دارد به قرینه بعض مراتبشه، چون کل کامل هست و بعض مراتب چی؟ ناقص. و چون حکیم باید ظاهر کلامش، یعنی در کلامش به حسب ظاهر اگر بر خلاف آنچه که ظاهر کلامش هست اراده بکند، قرینه اگر نیارد اقراء به جهل میشد مخاطب. هر این که قرینه نیاورده و جمع رو متعلق خطاب قرار داده این ظهور در کمال دارد، همین حجت است بر مخاطب. معلوم محقق این کلام ایشون رو رد کرده و گفته درست نیست. رد ایشون رو در بدایع صفحه 229 آوردیم. دارد که الجمع این کلام علامه هست در معارج الاصول، الجمع المنکر لا يدل على الاستغراق و حمله الشيخ على الاستغراق من جهة الحكمة. این على الاستغراق من جهة الحكمة با احتجاجی که ازش نقل میکند همون بیانی است که عرض کردم مفصل. و هو اختیار الجبائی لنا، دلیل ما چی هست؟ خب دلیل خود ایشون همین دلیل میشد که بر مبنای صاحب شرایع. لنا انه وضع للدلاله على الجمع لانه يفسر بالقله والكثره فيجب ان لا يحمل على احدهما الا لدلالته، لكن اقل الجمع من ضروريات محتملاته فيجب ان يقتصر عليه الا لدلاله زائده. متيقن از چنین خطابی، چون اقل جمع همون متيقن از مدلول خود این صيغه جمع هست، این متيقنه قطعا مراد هست، اما بیش از این مراد او باشد، این نیاز به قرینه دارد که ما بخوایم که کل مراد هست، اون نیاز به قرینه دارد. این کلام ایشون هست. بعد دارد که احتج الجبائی و ان حمل اللفظ علی الاستغراق حمل له علی جمیع حقائقه فکان اولا. اگر ما لفظ رو بر استغراق، لفظ مقصودش همین جمع منکره الان دیگه، مقصود اینه هم بکنیم بر استغراق، این هم کردیم بر جمیع حقائقش. جمیع حقائق یعنی همون کامل که کل باشه همه افراد، این اولاست. این اولاست خود چرا اولاست؟ معلومه به مناسبت موضوع قرینه مقام، مرادش معلومه که اولویت در مقام به اصطلاح ظاهر کلام و مراد متکلم هست که کدامش در ارتکاز مخاطبین عام عرف، در ارتکاز عرف عام و مخاطبین کدام یک زودتر پیشی میگیرد، کدام یک اسبق هست نسبت به دیگری، توجه فرمودید در پیشی گرفتن به ذهن، کدام یک اولا به اراده هست از جانب متکلم، این همون به اصطلاح حقیقت کامل هست. بعد دارد که وحدت جا شیخو به انها ذهبه، یعنی جمع منکر، اذا دلت علی القلت و الکثره، چون دلالت دارد هم بر قلت و هم کثرت، هر دور دلالت دارد از جانب قلت به عقل و از جانب کثرت به مافوق، و صدرت من حکیمن، از حکیم هم که صادر شده، فلو اراد القله لبینها، اگر قلت رو او اراده میکرد بیان میکرد، و ایف الله قرینته وجب حمله علی الکل، باید حمله بر کل بکنیم. ما تقریب کردیم استدلال شیخ، لفظش همینه، تقریبش همون اسکرت کردیم، چون کل حقیقت جمع هست، کل کمال جمع هست، جمع کمالش به چی است؟ خب که همه افراد رو دارا باشه. بعد اکرم علماء، این علما که جمع شد اون کمالش به این است که همه علما باشن. این بیان فنی صحیح کلام شیخ طوسی اینه که هرگاه متکلمی عنوانی رو متعلق یا موضوع حکمی قرار میداد در خطاب، اون عنوان به کمالش باید هم بشه، چون هر عنوانی ظهور در کمال پیدا میکند به حقیقتش، به کمالش، مگر این که برای اراده بعضی از مراتبی که ناقص هستن دون حد کمال باشه، اون باید قرینه بیاره. این قله در حقیقت فرد ناقص دیگه، و کمال که نیست که کمال جمع به قلت که نیست، این اقلشه، فلذا این نیاز به قرینه داره. این کلام ایشون داره رد میکنه، حالا مرحوم صاحب شرایع حرفشون رو رد میکنه، اول جواب جبایی رو میده، بعدن جواب شیخ طوسی رو میگه که به جواب الاول ان لا نسلم ان اللفظ موضوع له ما حقیقتا، قبول نداریم که هم برای اقل جمع وضع شده باشه، چون جبایی همین استدلال کرده بود دیگه، دارد که جبایی اینجور گفت که برای هر دو وضع شده. خب شیخ هم همین گفته بود، موضوع له ما حقیقتا داشته، ایشون میگفت که ما قبول نداریم که بس، بل الموضوع لمطلق الجمع، لا للغل من حیث هی قل ولا للکسر من حیث هی کذالک، برای حقیقت جمع، طبیعی جمع، نه برای قلت من حیث هو قل به گونه ای که بیشتر از قل رو مثلا شامل نشد، فقط قل رو نه، این برای طبیعی جمعه، این طبیعی جمع صدقش به اون اقل بشه، نه اینکه این اقل بودن عقص شده باشد در موضوع له لفظ جمع. خب وقتی که وزن نشد، داخل در وزن نشد، اون وقت چی میشه؟ و دال علی الکلی غیر دال علی الجزئی، اونی که دلالت بر قلت میکند غیر اون دالیست که بر کل میکند، هر کدوم یک لفظ خاص خودشو میطلبد، خود جمع برای یک جامعه طبیعی وضع شده که به هر دو صادقه، اما لفظی نیست این جمع که برای اون کل به ماها و کل یا برای این قله به ماها و قله وضع شده باشد، موضوع له نیست این قله و اون کل برای لفظ جمع، توجه فرمودی؟ ولی وقتی که اینجور نشد ظهور وضعی ندارد. بعد دارد که بعد دال علی الکل غیر دال علی الجزئی سلمنا، حالا افرض که جمع وضع شده باشد برای هر دو،
انه حقیقتون فیهما لکن یجب توقف. وقتی که دو تا موضوع نداشت ما از کجا اینو بگیریم اون رو نگیریم؟ دو تا مدلول داره، دو تا وضع داره، کدام یکی اراده بکنیم آخه؟ کدام یک مرادشه؟ این تعیین مراد ایشون که احد ما معین باشد این نیاز به اثبات دارد. لکن یجب توقف الا لقرینته. وقتی که یک لفظی دو تا موضوع ده دارد، مثلا این شما میگه وصف شده برای قلت ماهیه قله و کثرت و کل و ما و کل، دو تا موضوع له دارد، یک لفظی که دو تا موضوع له دارد در کلام متکلم بیاد، اراده احد ما نیاز به قرینه دارد یا ندارد؟ داره دیگه. الا لقرینته و القرینه موجودتون، قرینه در اقل جمع موجوده. چرا؟ چون ارا ای حالن این اقل مراده. نمیتونیم احتمال عدم اراده اقل جمع چی آقا؟ نمیاد. بالاخره این یقینا مراد هست، داخل در اراده او هست. لانه مراد قطعا. ثم نقول لما زعمتم انه یجب حمله على جميع حقائقه. بعدن حالا ما از شما طلبکاریم، سوال میکنیم. این شیخ صاحب شرایع میگه شما از کجا میگید که حالا این جمعی حقایقش مرادشه؟ اون نیاز به اثبات داره. لابد لحاظام دلیله، این باید دلیل آورده بشه. این جواب اول. جواب ثانی، لا نسلم تجرده من القرینه. این که شما میگید قرینه ای ما نداریم بر اراده به اصطلاح عقل، اینو قبول نداریم. فقط بیان وجوده ها، ما که گفتیم قرینه داریم تازه که عقل قطعا مراد هست. سلمنا انه لا قرینته. حالا افرض که قرینه هم نداشته باشد، لکن لو اراد الکل بیانه و ایضا. شما که میگی که حکمت اقتضا میکنه که اگر اون قلت مقصود بود میباست بیان بکند، خب اگه کل مرادش باشه باید چی؟ بیان بکند. ولی خب این جواب ایشون از شیخ طوسی درست نیست. با اون تقریبی که ما کردیم بیان کردیم، جواب صاحب شرایع از شیخ طوسی درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه اگر کل و اقل و قلیل قله، اون اقل جمع و اون مرتبه عالی که کل باشد، هر کدوم به حیاله یک معنای مستقل بود و وضع می شد برای این دو، خب البته نیاز به قرینه داشتیم. اراده هر کدوم از این دو نیاز به قرینه دارد، همونجور که اراده اقل نیاز به قرینه دارد، اراده کل هم نیاز به قرینه دارد. این در چه فرضی باید باشد؟ اونجا که هر کدوم از اینا به حیالهی وضع مستقل داشته باشد. مثل لفظ العین دل باقیت و جاریه، خب اراده اعدام ها نیاز به چی داره آقا؟ قرینه داره. ولی اگر ما اینو نگیم، بگیم نه این از این جهت نیست، جمع یک حقیقت داره، یک حقیقت، منتش این حقیقت تشکیکی هست، مثل نور، مثل سایر عناوینی که در وجودشون مراتب تشکیکی هست، این جمع هم یک ماهیتی است که در ماهیت خودش مشکک هست، هم بر اون کل صادق هست، هم بر این اقل صادق هست، هم بر این مراتب متوسطات بین الکل و الاقل صادق هست. خب همه اینا اون صادقه، اون طبیعی جمع. اما یکی کامل هست، بقیه غیر از اون کامل همه چی میشه آقا؟ ناقص. خب اگه از شما سوال بشه اون کامل نیاز به قرینه دارد یا ناقص نیاز به قرینه دارد، هر عنوانی که هر متکلمی در کلام اخذ میکنه، خب معلومه دیگه. معلومه کمپانی در همین نهایت داره چند بار این مطلب رو به تقاریب مختلف آورده در جاهای مختلف، قبلا هم در همین جلسه در اوائل گذشت به مناسباتی، که اونی که نیاز به قرینه دارد ناقصه، کامل نیست. پس این جواب شیخ طوسی نشد. جواب اصلی شیخ طوسی اینه که شما میگید که بعد خطاب منصرف است به کامل، به اون کل، از این جهتی که بیانی که تقریب کردیم و اونی که نیاز به قرینه دارد اقله. خب ما این رو قبول کردیم از شما که اگر بخواد جماعت لابعینهی که مثلا اقل هست اراده بشد، این نیاز به قرینه دارد، این رو قبول داریم. اما ما میگیم قرینه هست، قرینه نه از باب این که متیقن مراد او اقل هست که شیخ صاحب شرایع گفته، نه این هم نخوام بگیم. اونی که قرینه است در اینجا این است که اصلا خود نفس انسباب، نفس تبادر به ذهن و وقتی که میگه صوم ایامن، روزهایی رو روزه بگیر، این ایامن، اگه صوم الایام میگفت که محلا و الف لام بود حسابش فرق میکرد، اما وقتی که نکرده صوم ایامن، موضوع کلام ما جمع منکره دیگه، صوم ایامن ای اصلا متبادر به ذهن، منسبق به ذهن از این جمع منکر، یعنی چند روزی، در فارسیش میشه چند روزی، چند روزی رو روزه بگیر. اون چند روزی رو روزه بگیر ذهن به چه معنای منسبق میشه؟ به یک تعداد لابعینه، همین کافی است. وقتی که تبادر باشد و انسباق و ظهور باشد به حکم تبادر و انسباق، چه قرینه بالاتر از این که حجت هست و کافی هست؟ خب
اجمالش نمیشه، چون اگر این 4 روز روزه
بگیری یقین ندارد مولا 4 روز خواست، نه چند روز بکند اون ظاهر محقق میشد، امتثال میشد. اونی که حجت هست ظاهر خطاب هست، ظاهر خطاب چند روزه، همین که چند روز صدق کرد امتثال حاصل میشد. بله بیشتر دیگه خطاب افاده وجوب نمیتوند بکند، چون این طبیعیه که چند روز باشد، به همین این طبیعی چی شد آقا؟ محقق شده.
مولانا نمیتونه بگه 10 روز هم چند روز بود، چرا 10 روز نگرفت؟ اونم یکی از مسئله بود. پس کجا فهمیدیم مثلا 3 روزش رو 4 روز؟
بله مثل این که گفته که عقم صلات، صلات به طبیعی است که یک بار امتثال میشد. خب بگه که از کجا میدونید 6 بار نگفته؟ همون جواب اونجا گفتیم، اینجا هم میگیم که همیشه امر به یک طبیعی ظهور دارد در ایجاد صرف وجودش. این در جای خودش خب البته بیان شده دیگه. بله عرض میکنم که قاعده ترک استفسار این است که راوی از نبی مکرم اسلام یا از امام معصوم علیه السلام صلوات الله علیه اجمعین سوال بکنه، به این که آقا چنین موضوعی حکمش چیست. حالا این سوالی که میکنه تارتن از واقعه شخصی خودش سوال میکنه، بعد راوی میاد خدمت نبی مکرم اسلام که میگه هلک تو و اهلک تو، من هلاک شدم و هلاک کردم. گفت چیه؟ گفت چی؟ با ناراحتی و سر و سیمه گفت ماه رمضان رو با همسرم. حضرت فرمود که بهش کفاره بده، چی کار بکن؟ بیان کرده. خب یه موقع است که یا زراره میگه به امام علیه السلام اصاب ثوبی دم و رعافن، خون دماغ به لباسم اصابت کرده، من چی کار بکنم؟ خب این الان سوال از یک واقعه شخصی خارجی است. یه موقع نه، سوال از یک طبیعی هست، توجه فرمودی کلی هست، و ثالثتا مبهمه، اصلا معلوم نیست که این بعضی از افراد مراد سوال هست که شخصی باشن یا جمیع افراد، خود سوال اون موضوعش منقح نیست. التفات فرمودی کلن در اون جایی که اگر سوال شخصی باشد خود امام جواب بدهد، بگد که مثلا یتم صومه و یقضی یوما یکفر، مثلا کفاره بدهد، یا هر جوابی که به نحو خود اون مناسب اون قضیه شخصیه جواب بدهد، بزن به نحو یفعل و کذا، نعم، لفظ نعم، لا، به این الفاظی که کبرای کلی از اون استفاده نمیشد. خب اگه این باشد چون سوال شخصی است، جوابم که کبرای کلی نیست و این قطعا اختصاص به همون دارد، تعدی از اون نیاز به قرینه دارد. به اخرى نه، سوال به اصطلاح شخصیه نیست، کبرای کلی هست. امام به هر نحوی که جواب بدد ولو بلا و نعم، خود به خود این جواب چی میشه آقا؟ کلی میشه. به اخرى نه، این سوال شخصی هست اما امام به نحو کبرای کلی جواب میدهد، باز از اینجا اگر به عدات عموم باشد این کبرای کلی، استقراق عموم استفاده میشد، یعنی عام استقراقی، اونم ظهورم بالوضعه، چون جواب امام فرض است که درش عدات عموم اومده، مثل هر کلام دیگری که عام دلالت بالوضع دارد اینم همونه، اما نه عدات عام نباشد، چی باشه؟ به نحو اطلاق باشد، طبیعی رو حکم کرده. اینجا باز ظهور اطلاقی پیدا میکند، به خاطر اینکه سوال از به اصطلاح شخص هست ولی امام حکم رو برده رو طبیعی، رو این واقعه نبرده، توجه فرمودید؟ باز اینجا استفاده اطلاق میشه توجه فرمودید، چون خب امام مناسبت سوال اقتضا میکرد که خود شخص اون واقعه رو به نفس به نحو یفعل و او کذا یا اینکه نعم یا لا جواب بدد، اما نه باز حکم رو برده رو طبیعی، یکی طبیعی برده ازش باز اطلاق استفاده میشه. عرض بکنم که مرحوم شیخ طوسی ای رو اقسامی کرده، منتها ایشون از بیانشون استفاده میشد که مواردی که اطلاق استفاده میشه اطلاق مقامی هست، اطلاق لفظی نیست. حالا ما کلامشون رو میخونیم ببینید چطور استفاده میشه. در این حاشیه اومده دارد که و امکان یفید الحکمه، بعد امکان یفید الحکمه فی ما یسأل عن، اگر چنانچه جواب افاده حکمی بکند در اونچه که ازش سوال میشد، در مقام جواب سوال این جواب افاده حکمی شرعی رو اگر بکند، متضمن حکم شرعی باشد، ندره نگاه میشد فی ما سئل عن، در اون سوال تأمل میشد، نظر میشد. و ان کان واقعا علی وجه واحد فر جوابو به حسبه، یعنی قضیه شخصی باشد که از یک حس خاصی سوال بشد، جوابم به حسب همونه با عموم نداره. و این کان ذالک غیر معلوم من حاله، اما اگر از حال سائل به سوالش معلوم نشد که او نظر به جهت خاصی دارد، مثل شخصیت و خصوصیتی در سوالشه، نه این فهمیده نشد، معلوم نباشد، کانم جواب فی حکم العموم، این عموم مقصودش الان معلوم میشد چی هست. میگد و ذالک نهو ان یسأل علیه السلام ان رجل افطر فی رمضان، از امام سوال بشد که شخصی در ماه رمضان اصطلاح افطار کرده، حضرت بفرماد که بعد در سوال سوال شده باشد یسأل علیه السلام و ذالک نهو ان یسأل علیه السلام ان رجل افطر فی رمضان علیه الکفاره اولا، آیا برش کفاره هست یا خیر. ولا یعلم به ماذا افطر، حالا نمیدونه که ولا یعلم به ماذا افطر، دانسته نشد که به چه چیزی افطار کرده. مثلا میگه که من روزه رو افطار کردم، یا شخصی روزه رو افطار کرد، حالا به چی؟ به جماع، به کذب علی الله و رسول، به اکل، به شور، معلوم نیست. فمتا اجاب علیه السلام به ایجاب الکفاره ساره که انهو قال کل من افطره فعلیه الکفاره، چون گفته که من افطار کردم با رمضان، حکم چیه، تکلیفم چیه، یا فلان رجل رجلی افطار کرده حکمش چیه، حالا به چی افطار کرده رو نگفته، اون مفطر رو اسم نبرده. پس سوال میتوند اطلاق داشته باشد، افطار به هر چیزی باشد، به هر سبب مفطری باشد. امام هم بفرماد که در اینجا مثلا کفاره دارد، عتق رقبه او اطعام 60 مسکین او کذا دارد، این جواب امام که ایجاب کفاره هست اطلاق پیدا میکند برای هر مفطری، یعنی افطار به هر مفطری، به اکل باشد، به شرب باشد، به جماع باشد، به کذب علی الله رسول باشد، به ارتماس باشد، به هر مفطری این کفاره ثابت میشد، به مثابه این که بگد کل من افطر فعلیه کفاره. چرا؟ به خاطر اینکه اون سوال خودش زوجهات بوده و راوی سائل اون جهت خاص رو در سوالش تعیین چی آقا نکرده. بله، بعد دارد که وقت دا ذالک عموم ال، بعد عموم وجوب الکفاره علی کل مفطر، این لفظ عمومی که شون آورده مرادش چی است آقا؟ اطلاقه. این است که در کلمات قدما لفظ عموم کثیرا به معنای اطلاق هم استعمال چی آقا میشه، یکی چلان اینجا هست.
از جایی که ادعاش که اصلا مثلا مولا در مقام بیان نبود که استفسار مخاطب بکنه یا نکنه، یا اصلا نظر بیانشته قائل و ضابطه چیه؟
خب اگر وقتی که مولا یعنی متکلم در مقام بیان هر جهتی نباشد ما اعراض کرده باشیم، اطلاق از اون حیث منعقد نمیشه قطعا.
این مورد منازعه است که فرقی میگه اینجا مخاطر ترک استفسار دلیل
اون نداره، هر کسی که توانست اثبات بکند به دلیلی ضابطه رو گفتم دیگه، و توجه بکنید روشن خیلی، هرگاه فقیه بتواند اثبات بکند که او در مقام بیان هست، همین که میگه این ترک تفسیر مثلا در چنین صورتی، این در مقام بیان میشد، حالا چرا در مقام بیانه؟ چون قرینه مناسبت سوال و جواب، هر سوالی جوابی میطلبد و بر حسب اون اطلاق سوال سائل او هم باید نظر به اون اطلاق داشته باشد و یا هر دلیل و هر تقریب و هر بیان دیگر اثبات کرد که متکلم اینجا در مقام بیان هست، از هر حیثی از همون حیث اطلاق رو برای این متکلم و برای این جواب چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکنه. به فقیه دیگری بیاد بگه نه این در مقام بیان نیست، حالا اونم دلیل میارد، هر دلیلی که آورده باشد و اثبات کرده باشد از نظر او این اطلاق ثابت چی آقا؟ نیست. قاعده کلیست، ضابطه کلیست. ضابطه چیه؟ این است که هرگاه اثبات شود که مجیب نظر داشته باشد به هر حیثیتی که سائل سوال کرده است در مقام جواب، اون وقت اطلاق نسبت به اون جهات و حیثیات منعقد می شد. این میشه قاعده.
ترک استثار نظر اطلاق با اطلاق چه تفاوت پیدا می کنه؟
خب ترک استفسار در واقع یک بخشی از اطلاق است. اطلاق همیشه که در مقام پاسخ از سوال که نیست که، اعتق رقبتن، مگه این در مقام پاسخ از سوال هست؟ خیر، هرگاه خطابی وارد بشد در شرع که سائلی سوالی کرده باشد و امام در مقام پاسخ ترک تفسیر کرده باشد، این رو اصطلاحاً بهش میگن ترک چی آقا؟ استفسار. این یک بخشی از افراد و اقسام اطلاق هست. بله؟ آه میگیم الان این رو. بله، این بیانی که الان اینجا شد اطلاق خود این جواب یه موقع مقامی میشه، یه موقع چی آقا؟ بله لفظی میشه. خب اگر چنانچه خود این جواب یه متعلقی داشته باشد، این جوابی که امام میداد یه حکمی رو برای موضوعی اثبات میکند دیگه، خطابی صحب میدارد، موضوعی دارد، محمودی دارد، هرگاه این خطاب حکمی رو که امام فرموده اند به یک متعلقی تعلق بگیرد که اون متعلق طبیعی باشد در لفظ خطاب که سالس صدق للکسیرین باشد، علل کسیرین باشد و غیبی هم نیاورده باشد، خود نفس این ترک استفسار در چنین صورتی اگر باشد که حکم به متعلقش طبیعی باشد که سالح صدق علی کثیرینه، اینجا اطلاق لفظیه. اما اگر ما نداشته باشیم در خطاب یک متعلقی که طبیعی باشد که موضوع حکم واقع بشد که سالح صدق علی کثیرین باشد، اگر این نداشته باشیم، بلکه از باب این که بالاخره او امام درست است که اینجا این حکم رو بیان فرمود در مورد سوال سائل، اما این صور گوناگون دارد، حیثیات مختلف دارد، در کلام خود سائل هم حیثیات مختلف بود، همین که امام متعرض نشده است بعضی از خصوصیات رو حکم جدایی بیان نکرد، باید همینی که حکم کرده برای این در جواب اون صور و اون جهات و اون حیثیاتی که در کلام سائل وجود داشت باید محکوم به همین حکم باشد. چرا؟ چون امام در مقام بیان وظیفه این سائل بود، سؤال او شامل اون جهات و حسیات چی آقا؟ شد. خب اگر این حکم امام اختصاص به بعضی از اون جهات داشته باشه، وقت لکان علیه البیان و ادلا اقراء به جهل میشه. فرق اطلاق مقامی و اطلاق لفظی همینه دیگه. اطلاق لفظی متعلق حکم یک طبیعی است که سائل صدق علی کثیرین است، این طبیعی متعلق به حسب مقتضای طبع و مقتضای ماهیت طبیعی سریان دارد در همه افراد، تغییرش به عزیز افراد نیاز به قید دارد، پس این سریان ناشی از لفظه، از لفظ طبیعی است. اما اگر سریان و شمول ناشی از لفظ مذکور در خطاب نباشد که متعلق حکم باشد و طبیعی باشد، نه چنین چیزی نیست اصلا، فقط صوری برای این سوال فی نفس وجود دارد، حیثیاتی وجود دارد. توجه فرمودید؟ مثلا فرض کنید همین سوال افطرتو دیگه، افطرتو در ماهیتش اخذ نشده که این افطار حالا به اکل باشد یا شرب باشد، وزن نشده، به خلاف رجل، رجل برای جنس و طبیعی رجل وصف شده است که تمام اصناف و اقسام و افراد رجل رو چی میشه آقا؟ شامل میشد. اما شما نمیتونید بگید که به اصطلاح افطار درش اخذ شده افطار به جماع در موزوندهش اصلا، نه، این حیثیات متدی هست در موارد دیگر، اون میشه اطلاق مقامی. بعد ایشون دارد که و این کان داره که غیر معلومین، بعد اینجا که معلوم شد و متا کان المعلوم للرسول انه افطر به وجه واحد، اما اگر چنانچه خود رسول بداند که مثلا او افطارش به یک کیفیت خاصی بوده و کان سالو یوم دو انداره که لفظن و معنن سالو مثال هم خودش خبر بدد از این جهت خاص، همین که عرض کردم واقعت اهلی فی شهر رمضان، راوی سوال میکنه اصلا خود سبب افطار رو هم در کلامش ذکر میکنه، نمیگه افطرتو، میگه واقعت اهلی فی شهر رمضان. خب این که ذکر کرده در لفظش دلالت دارد، اینجا دارد که وجه فجوابه مصروفون الی، اگر اینجا بگد که مثلا کفاره بر تو واجب هست، کفاره ترتیبی بیان بکند تأخیری نگرد، این کفاره ترتیبی اینجا مختص میشد به همین چی آقا؟ جماع. یا اگر یک عمل حرامی رو، یک جماع حرامی رو شخصی بیاد سوال بکند من در ماه رمضان انجام دادم، اسم برد و امام علیه السلام کفاره ترتیبی رو برایش جواب بدن، اینجا نمیتونیم سرایت بدیم کفاره ترتیبی رو برای کل من افطار فی شهر رمضان پس کفاره ترتیبی هست، نه، این کفاره ترتیبی مختص میشه به همون عمل حرامی که راوی در سوالش اومده. بله، این بیان لا یتعدا به الی غیره الا بدلیله، این بیانشون هست. مرحوم شهید اول هم باز ایشون چهار صورت کرده، صورت اول اونجاییست که برای امام یا رسول معلومه، این همین کلامشون رو آورده. اون وقت بقیه اقسام رو سه قسم کرده، گفته قسم بعدی اینه، البته در مجموع اون صورت اول و بقیه رو چهار قسمت کرده به این کیفیت. الاول ان یعلم اطلاع النبی علی خصوص الواقعه فلا ریب ان حکمه لا یقتضی العموم فی کل الاحوال. خب البته این بیانش ناقصه، اون بیانی که در کلام شیخ طوسی بود کامل بود. اگه گفتید چرا؟ چون اونجا در کلام شیخ طوسی در همین جمله‌ای که آورده بود یک لفظی داشت که اشکال بر شیخ طوسی وارد نمی‌شد، ولی برای این کلامش این اشکال وارده. اشکالش چیه؟ اینست که اونجا در کلام شیخ طوسی گفته بود که بله یندو و کان سالو یندو ان ذلک لفظن و معنن، سوال سوال هم باید دلالتی داشته باشد برای اینکه این سوال او از یک سبب خاصه، از جهت خاصه، و الا ما چی میدونیم که نبی مکرم اسلام خب عالم به همه چی بوده؟ این از کجا میخوای اثبات بکنی که حضرت چون علم داشته؟ نبی علم دارد، اما این لفظ دلالت نداشته باشه ما نمیتونیم حد بکنیم به شخص خاصی، توجه فرمودید؟ لذا این بیانشون اینجا ناقص هست. خب افسانه چیه؟ بله این تمام بکنیم، افسانه یعنی یثبت به طریق ما استبهام، به طریق ما، بعد ان یثبت به طریق ما استبهام و کیفیتها، به یک نحوی بفهمیم که بالاخره این سوال استبهام دارد، یعنی اون کیفیتش معلوم نیست، اون خصوصیاتش معلوم نیست. اینجا دارد که فینزل و اطلاق و جواب انها منزلت لفظ دزی یعم و تلکل احوال کلها، این هم از این جهت هست. خب این همون فردی که چون گفته که سوال مبهمه جواب اون پیدا میشد. الثالث ان يسأل عن الواقع به اعتبار دخول آف الوجود لا به اعتبار انها وقعت، یعنی به خاطر طبیعی اینجا مقصودش، یعنی به لحاظ اینکه این طبیعی متعلق حکم است که به منصه وجود رسیده، نه به خاطر واقعه شخصیه خارجی خصوصیه، نه به خاطر این. اینجا فهادا ایدن یقتضی الاسترسال علی جمیع الاقسام التي تنقسم علیها اون خود سوال که طبیعی باشد. این لو کان الحکم خاصم بعضا لستفسره کما فعل النبی لما سئل عن بیع الرطب بالتم، حضرت فرمود که این قصر رطب و اذا یبس قالو نعم قال فلا اذنه، در اینجا دیگه جایز نیست. این سوال از بیع رطب هست به تم، خب طبیعی رطب طبیعی تمر، این رطب به اصطلاح جایز هست به تم فروخته بشه از این جهت که خب این رطب مقداری سنگینتر هست، توجه فرمودی؟ بله، اون تمر اینجور نیست، آیا جایز است یا خیر؟ حضرت فرمود که آیا این رطب اگر بخشکد کم میشه؟ گفت بله، گفته که جایز نیست. چرا؟ برای اینکه شما الان یک کیلو رطب تر رو در نظر بگیرید با یک کیلو هم خرمای خشک رو، خب این حجم و مقدار و اندازه این خرما خشک رو سه برابر این بشه، در حالی که این فردا ببرید منزل خوش بگیری این میشد معامله مکیل موزون مثلا به مثلین، توجه فرمودید این داخل در چی میشه؟ ربا میشه. غرض این است که اینجا راوی سوال از چی کرده؟ از طبیعی بیه، بیع طبیعی تمر به طبیعی رطب. این سوال از یک شخصی نکرده، از واقع شخصیه نکرده، سوال از حکم طبیعی کرده، بیع طبیعی رطب به طبیعی تمر. امام علیه السلام جواب داد که بله نبی مکرم اسلام، که آیا این رطبی که نه رطب خاصا کلن، آیا رطب وقتی که به خشکت کم میشه؟ فرمود بله دیگه رطب به خشکت کم میشه. و شاید رطبی بود که اگر به خشکت کم نمیشد، که حضرت فرمود که این از اون رطبایی است که به خشکت کم میشه. گفتم بله خب این دیگه جایز رباه. این حکمی که حضرت در جواب فرمود دیگه استفسار نداد به این که حالا این رطبی که به خشکت کم میشه از چه نوع رطب باشه، رطب مدینه باشه، رطب عراق باشه، رطب مکه باشه، رطب فلان باشد، که انواع رطبها در عرب بوده. این اطلاق پیدا میکند تمام رطبها رو که این خصوصیت در او بوده باشد. مقداری هم میمونه این تتمه این ترک تفسیر که انشاءالله ما فردا این رو با یه مقداری از اون قاعده فقهیه تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.